ساعت 11 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. نشست نمایندگان 100 کشور جهان برای بررسی گزارش جامعه گرمایش زمین این هفته در ژاپن آغاز می‌شود. نیروهای روسیه پایگاه نیروی دریایی اوکراین در شبه جزیره الحاقه کریمه را تصرف کردند. پلیس تایوان 10 نفر از معترضین به قرارداد تجاری آن کشور با چین را دستگیر کرد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. نشست نمایندگان و دانشمندان 100 کشور جهان برای بررسی گزارش جامع و نهایی تحقیقات دامنه‌دار درباره گرمایش زمین هفته جاری در ژاپن آغاز می شود. به گفته دانشمندان پیامدهای تغییرات جوی و گرمایش زمین خیلی زودتر از آنچه که قبلا فرض می شد خود را نشان خواهد داد. کمیته‌ای که گزارش اخیر را آماده کرده در سال 2010 به دلیل کار بر روی موضوع گرمایش زمین جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد نیروهای روسیه به زور وارد پایگاه نیروی دریایی آن کشور در شبه جزیره الحاقه کریمه شدند. گزارش‌هایی درباره تیراندازی در این پایگاه که یکی از چند تأسیسات نظامی تحت کنترل اوکراین در منطقه کریمه بود منتشر شده است. نیروهای ارتش روسیه تقریباً کنترل تمامی پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی اوکراین در شبه جزیره کریمه را در دست گرفتند. روز دوشنبه پلیس تایوان با حمله به دفاتر وزرای کابینه که به مدت 5 روز در تصرف معترضین بود، دست کم 58 نفر را دستگیر کرد. در درگیری بین پلیس و معترضین عمدتاً دانشجو، 10 نفر نیز مجروح شدند. گروه‌ها و احزاب مخالف دولت تایوان می‌گویند امضای قرارداد تجاری با پکن راه را برای تسلط کامل چین کمونیست بر این جزیره هموار می‌کند. رهبران چین و تایوان در تابستان سال گذشته تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های اقتصادی را امضا کردند و این تفاهم‌نامه برای بررسی و تصویب نهایی به پارلمان تایوان فرستاده شده است. مخالفان دولت می‌گویند با تسلط چین کمونیست بر تایوان، دموکراسی نهادینه شده در آن کشور لطمه خواهد خورد. روز یکشنبه شورای امنیت ملی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای سازمان اطلاعاتی کشور خارجی را به برنامه ریزی حمله مسلحانه هفته گذشته به هتل سرنای کابل متهم کرد. در این حمله 9 نفر از میهمانان و کارکنان آن از جمله 2 کودک کشته شدند. در بیانیه شورای امنیت ملی افغانستان گفته شده که پیش از این حمله یک دیپلمات پاکستانی در هتل دیده شده که مشغول بررسی وضعیت در راهروهای هتل بود. مقامات افغان بارها سازمان اطلاعات پاکستان را به دخالت در امور کشورشان متهم کرده و میگویند پاکستان از گروه‌های تندروی اسلامگرا در افغانستان حمایت می‌کند. در بیانیه شورای امنیت ملی افغانستان همچنین گفته شده که گروه شبه نظامی حقانی و طالبان از برنامه‌ریزی برای حمله به هتل اطلاع نداشتند. در یکی از پیست‌های اسکی المپیک سوچی روسیه 2 نفر بر اثر سقوط بهمن کشته شدند. این حادثه روز یکشنبه و تنها یک روز پس از گشایش تأسیسات اسکی سوچی برای استفاده عموم اتفاق افتاد. در دور اول انتخابات محلی فرانسه، حزب راست افراطی جبهه ملی در برخی از شهرها از رقبای خود پیشی گرفت. در این انتخابات که در 36,000 شهر، شهرستان و روستای فرانسه برای تعیین فرمانداران و مقامات محلی برگزار شد، حزب حاکم سوسیالیست بخشی از آرای خود را از دست داد. نخست وزیر سوسیالیست فرانسه از احزاب چپ و راست خواسته در تعدادی از شهرها که احتمال پیروزی حزب جبهه ملی وجود دارد برای جلوگیری از قدرتیابی راست افراطی در آن کشور ائتلاف واحدی تشکیل دهند. شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش های این ساعت رادیو فردا پی می گیریم. ستاد کل نیروهای مسلح دولت ترکیه روز گذشته 3 فروردین اعلام کرد که یک جنگنده دولت سوریه را سرنگون کرده است. جنگنده‌ای که به گفته مقامات ترک برای جنگ با مخالفان دولت اسد وارد حریم هوایی ترکیه شده بود. این دومین بار طی 2 سال گذشته است که ترکیه جنگنده‌های سوری را مورد هدف قرار می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سمیرا قرایی می‌شنویم.
نیروهای مسلح ترکیه روز یکشنبه 3 فروردین ماه یک هواپیمای سوری را سرنگون کردند. به گفته آنکارا این هواپیما وارد مرزهای هوایی ترکیه و منطقه‌ای شده بود که مخالفان دولت سوریه در آن مستقرند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که این روزها مشغول انجام سخنرانی‌های تبلیغاتی خود پیش از برگزاری انتخابات محلی است، در حالی که در یکی از شهرهای شمال غربی ترکیه در حال سخنرانی بود، خبر سرنگونی هواپیمای سوری را اعلام کرد. آقای اردوغان گفته است که جنگنده‌های F-16 ترکیه این هواپیما را سرنگون کردند. او در حین این سخنرانی خطاب به بشار اسد گفته است اگر باز به مرزهای هوایی ما تجاوز کنی سیلی محکمتری به تو خواهیم زد.
سنرلارمزی هوا ساهمزی ایلالت هوا ساهمزی ایلالت F-16لارمز کاکتی.
اما از آن سو دولت سوریه این اقدام ترکیه را تعرضی خودنمایانه خوانده و گفته است که این هواپیما به دنبال مخالفان در خاک سوریه و نه ترکیه بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی سوری، خلبان هواپیمای سرنگون شده پیش از سقوط توانسته از هواپیما خارج شود. تلویزیون دولتی سوریه با این خلبان که در حال حاضر بر تخت بیمارستان است گفتگوی انجام داده که در این گفتگو خلبان میگوید
ضمن الاراضي السوريه بملاحقه مجموعات ارهابيه بعمق الاراضي السوريه.
پس از انجام عملیاتش مورد هدف راکت ترکیه قرار گرفته و در حال حاضر در صحت و سلامت کامل است. ستاد کل ارتش ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرده است که مرکز کنترل ارتش دو جنگنده میگ 23 سوری را در حدود ساعت 1 روز یکشنبه شناسایی کرده و 4 بار به آنها اخطار داده که وارد خاک ترکیه نشوند، که یکی از این جنگنده ها بدون توجه به اخطارها وارد مرز هوایی ترکیه در منطقه یایلاداغی در شرق کسب شده و سپس F-16 ترک موشکی را به سوی آن شلیک کرده است. مخالفان دولت اسد از روز جمعه تا کنون مشغول جنگ برای تصاحب منطقه مرزی کسب هستند. پس از عقب نشینی مخالفان از مرز سوریه و لبنان و رها کردن درگیری در این منطقه مرزی، حال کسب برای مخالفان از اهمیتی کلیدی برخوردار شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی سوریه میگوید هلال اسد، یکی از اقوام بشار اسد و رهبر محلی نیروهای ملی سوریه، در جریان همین درگیری‌ها روز یکشنبه در منطقه کسب کشته شده است. سربازان اسد که به گفته خبرگزاری رویترز توسط ایران و نیروهای شیعی عراق و حزب الله لبنان حمایت می‌شوند، سعی دارند تا مخالفان را به سوی مرکز سوریه و شهر دمشق و حمص برانند. با این همه، در بیشتر مناطق شمالی و شرقی سوریه حضور چندانی ندارند و این مناطق بیشتر تحت کنترل نیروهای مخالف است. هواپیماهای جنگی ترکیه سال گذشته نیز یک بالگرد سوری را که به گفته آنکارا 2 کیلومتر به حریم هوایی ترکیه وارد شده بود سرنگون کردند. ترکیه پس از سرنگونی یکی از جت‌های جنگی‌اش توسط نیروی هوایی سوریه که در ژوئن سال 2012 رخ داد، رویکرد خود به تجاوز به حریم هوایی توسط سوریه را تغییر داده است.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
به رغم توافق آتش‌بسی که روز شنبه میان نیروهای درگیر در شهر طرابلس لبنان به عمل آمد، خبرگزاری‌ها از آغاز مجدد این درگیری ها در شهر طرابلس خبر می دهند و این درگیری ها گفته می شود به بیروت هم کشیده شده است. جزئیات را در گزارشی از فریدون زرنگار می شنویم.
در ادامه درگیری های مسلحانه در لبنان و پس از زدخورد ها میان نیروهای هوادار بشار اسد به همراه حزب الله لبنان با مخالفین اسد در شهر طرابلس، در روزهای گذشته اکنون موج ناآرامی به بیروت رسیده است. خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین در بیروت گفته می شود از سوی جمهوری اسلامی راه اندازی شده است، روز یکشنبه خبر داد که در پی درگیری ها در اطراف شهرک ورزشی بیروت 7 نفر زخمی شدند. همین خبرگزاری به نقل از پایگاه خبری مصری الشرق الاوسط نوشت که درگیری ها در طرابلس از سر گرفته و 1 نفر هم کشته شده است. در حالی که خبرگزاری فرانسه از کشته شدن 24 نفر در 10 روز گذشته در طرابلس خبر می دهد، برخی خبرگزاری ها شمار کشته شدگان را 27 نفر اعلام کردند. در جریان درگیری ها در شهر ترابلس همچنین دست کم 120 نفر زخمی شدند که در میان آنان پرسنل ارتش لبنان هم دیده می شود. خبرگزاری رویترز روز شنبه نوشت شهر ترابلس که در 50 کیلومتری مرز سوریه است به مانند بسیاری دیگر از مناطق لبنان دچار تفرقه فرقه‌ای میان سنی های مخالف اسد و شیعه های علوی مسلک هوادار بشار اسد شده است. به رغم توافق ابتدایی میان گروه های مسلح درباره برقراری آتش‌بس در ترابلس، ظاهراً هیچ کدام از طرفین به این آتش‌بس پایبند نماندند و تیراندازی ها در ترابلس همچنان ادامه دارد. در این میان خبرگزاری فرانسه شامگاه شنبه خبر از انتشار یک بیانیه از سوی دیوید هیل سفیر ایالات متحده آمریکا در بیروت می‌دهد. به نوشته خبرگزاری فرانسه سفیر آمریکا این بیانیه را پس از دیدارش با تمام سلام نخست وزیر لبنان منتشر کرده است. سفیر آمریکا در این بیانیه با محکوم کردن به گفته او تجاوز سوریه به تمامیت ارضی لبنان و درگیری‌ها در ترابلس تلاش برای کشیدن لبنان به صحنه جنگ داخلی سوریه را هم محکوم کرده است. پیش از این خبرگزاری فرانسه از گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر لبنان خبر داده بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آلمان ایرانیان ساکن آن کشور کارزاری برای ثبت رسمی جشن نوروز به راه انداخته و از جمله خواستار تعطیلی روز اول فروردین برای دانش آموزان ایرانی و سایر ملیت‌های حوزه فرهنگی نوروز شدند. جزئیات این کارزار را در گزارشی از شهرام میریان می‌شنویم.
نزدیک به 4 سال از جامعه ایرانیان در آلمان رسما فعالیت خود را با هدف بهبود وضعیت زندگی ایرانیان ساکن آلمان و افزایش نفوذ و توان آنها در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین ترویج فرهنگ ایرانی و تقویت آن به ویژه نزد اعضای جوان جامعه ایرانیان ساکن آلمان بنیان نهاده. این نهاد ایرانی در نخستین گام برای شناساندن آیین دیرپای نوروز دست به برپایی جشنواره‌ای زده که 3 سال پیاپی است در شهر برلین برگزار می شود. در دومین گام جامعه ایرانیان در آلمان به تازگی کمپین و یا کارزاری را برای ثبت رسمی جشن نوروز در آلمان راه اندازی کرده و رئیس این نهاد احسان جعفری در گفتگو با رادیو فردا از هدفهای این حرکت اینطور گفته.
کارزار به رسمیت شناختن نوروز، هدف اصلیش این هست که از یک طرف عامل وحدتی بشه میان همه ایرانیانی که در آلمان حضور دارند و سنت خجسته نوروز رو هر سال به خوبی جشن میگیرند، از سوی دیگر از نظر فرهنگی ردپای رو آغاز بکنه در جامعه آلمان. گنجینه‌های فرهنگیشون مورد ارزشمندی قرار میگیره از طرف دولت آلمان. به همین دلیل ما فکر کردیم که میشود روز اول فروردین رو به روز تعطیلی برای دانش آموزان ایرانی تبار یا ایرانی در آلمان به رسمیت بشناسونیم، به این مفهوم که سیاست دولت آلمان از این طریق این رو بپذیره و به عنوان یک نوع بیانیه‌ای صادر بکنه. کارزار به رسمیت شناختن نوروز در 2 مرحله انجام شده. مرحله اول مختص ایرانیان بود. مرحله دوم ما تخصیص دادیم به همه خارجی‌هایی که از حوزه فرهنگی نوروز می آیند. یعنی کردها هستند، تاجیکا هستند، افغانها هستند، بخشی از ملیتها که در ترکیه زندگی می کنند، در عراق زندگی می کنند، در سوریه، در چین، در کازاخستان و تمامی این قومهایی که از این مناطقی می آیند که ما به عنوان حوزه فرهنگی نوروز نامگذاری کردیم مورد خطاب این کارزار به رسمیت شناختن نوروز می باشند. و این نامه هم که ما در مرحله دوم تهیه کردیم در واقع مخاطب اصلیش فقط ایرانی ها نیستند بلکه همه این اقوام می باشند.
جامعه ایرانیان در آلمان سوای راه اندازی کارزار ثبت رسمی جشن نوروز در آلمان، همان گونه که در آغاز گفته شد، سومین جشنواره نوروزی خود را هم از جشن شب چهارشنبه سوری آغاز کرده که همراه با برنامه‌های رنگارنگ فرهنگی تا پایان 13 روز نوروز 93 ادامه خواهد یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شهرام میریان درباره کارزار ثبت رسمی جشن نوروز در آلمان گزارش می‌داد. نوروز در بسیاری از کشورهای اروپایی به نوعی به رسمیت شناخته شده و سازمان ملل همون رو به رسمیت شناخته. شنوندگان عزیز، 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باز هم با شما خواهیم بود. تا زمان با ما بمانید.